وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نکته دیگری یا مورد دیگری از مواردی که خدای متعال اکثریت انسانها را غیر عالم یا نادان معرفی کرده است. مورد اول اگر خاطر مبارکتون باشه در مورد زمان قیامت بود که گفتیم جز مخلصین درگاه خداوند کسی از آن آگاهی و اطلاع ندارد. بنابراین درست است، صادق است که اکثریت نمی دانند. مورد دوم، سر آنچه که بر حضرت یوسف علیه السلام وارد شد، یعنی یکی دیگر از موارد و آیاتی که خداوند انسانها را یعنی اکثریت انسانها را به نادانی توصیف کرده است و فرموده است که اکثریت انسان‌ها ولکن الناس، البته در اینجا اکثریت نگفته، فرموده ولکن الناس لا یعلمون، مردم نمی‌دانند. حوادثی است که در مورد حضرت یوسف علیه السلام رخ داده است. من به اشاره سوره یوسف رو از آیه 8 تا 21 فقط قطعات و تیکه‌هایی رو که مربوط به بحثمون هست خدمتتون عرض می‌کنم. اولین اتفاقی رو که برای حضرت یوسف رخ داده است مخصوصا در حضور حضرت یعقوب که از پیامبران الهی و از مخلصین درگاه الهی است، این است که اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبه، این برادران گفتن که توانمندی از ماست، خوشفکری از ماست، اعتبار و شهرت اجتماعی از ماست، ولی یوسف که طفل و کودکی بیش نیست در نزد پدر ما محبوب تر است. یک. دوم، پیشنهاد دادن که اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو وجه ابیکم، حالا که این دل پدر رو پر کرده است یوسف، راهش اینه که یا یوسف رو به قتل برسانیم یا در چاهی بیندازیم تا آنگاه که یوسف نباشد ما محبوب باشیم. اگر بتوانیم رقیب را از صحنه خارج کنیم یقینا ما رئیس خواهیم بود. اینم دو. سوم، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، نقشه کشیدن پدر چرا به ما اطمینان نداری، در مورد در موارد دیگر اطمینان داری، در مورد حضرت یوسف چرا اطمینان نداری. قسم خوردن به گونه ای که جلب نظر و جلب توجه حضرت یعقوب کنن تا او را به مقصودی که میخواستن برسونند. خب جلب توجه کردن، اطمینان حاصل شد. البته حالا این که اطمینان حاصل شد یا نشد اینا رو اینجا نمیخوام خدمتتون عرض کنم. اگر قرار بود که حضرت یوسف رو به دست این برادران نمیسپرد تو همین رخت خواب خفش میکردن. بنابراین بهتر آن است که بر حسب ظاهر اونا میگن که میخوام بریم بازی، بگیم خیلی خوب این بچه رو که خواهن کشت، پس بگذار اقلا یک وجهی درست شود، یک توجیهی، یک زمینه برای عذرخواهی هم براش وجود داشته باشد. خب اینم یکی. او را به بازی بردن، فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه به غیابت الجو، بردنش و بعد هم نشستن، تصمیم عمومیشون بر این شد که حضرت یوسف رو در چاه بیاندازن و در چاه انداختن. یه گروهی بعد اومدن و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوا، یه گروهی کاروانی اومدن نزدیکای چاه اتراق کردن، یه نفر اومد که آب ببره، دلو انداخت، به جای آب یوسف رو از چاه در آورد. اینم یک. و شروه به ثمن بخص دراهم محدوده، برادرها تا دیدن که یوسف از چاه در اومده اومدن گفتن که این غلام ما بوده فرار کرده، فروختنش به ثمن بخص. ثمن بخص یعنی ناچیز، بی ارزش، کم قیمت. و کانو فیه من از زاهدین، و برادران حضرت یوسف در این مورد آدم های زاهدی بودن. زاهد یعنی کسی که نسبت به امری رغبت ندارد. این که برخی از انسان ها میگن زاهد به این خاطر است که دنیا براشون قدر و قیمتی ندارد، اینها زاهدن. برادران حضرت یوسف هم به هر دلیل یوسف براشون قدر و قیمت نداشت، به همین خاطر بود که به چند درهم و ارزان فروختند، بدین خاطر اونها رو زاهد نام نهادن. یه خاطره ای از یکی از علمای گذشته خاطرم میاد، اینم خدمتتون عرض کنم، در مورد زهد بد نیست و دنبالش عرض میکنم خدمتتون. در برخی از همین کتابهای اهل معرفت آوردن این خاطره رو و این قصه رو که یکی از علمای بزرگ شیعه در گذشته شخصی به نام سید اسماعیل، ولی به خاطر این که علاوه بر این که اهل علم و اهل تدریس و اهل فضل بود، هیچ گونه از امکانات اجتماعی برخوردار نبود، نه از مردم چیزی برمی داشت نه از علمای دیگه چیزی قبول میکرد، برای تأمین زندگیش میرفت خارکنی میکرد بیرون از شهر، خارکنی میکرد میآورد تو شهر میفروخت، خرج زندگیشو در میآورد. برای همینه که شهرت پیدا کرده به سید اسماعیل خارکن. این در زمان نادرشاهه. وقتی که نادرشاه که در حمله هایی رو که به بیرون از مرزهای ایران داشت، کربلا و نجف و برخی شهرهای عراق رو دوباره به ایران بازگردان، از جمله گفت میخوام برم دیدن علما، با برخی مشورت کرد که کیا بینم کیا نبینم، از این بزرگتر باشه، از اون بزرگتر باشه، از این بهتر باشه. گفتنش ما یه نفر رو میشناسیم که این شاید همونی تو میخوای ببینی هست، ولی او تو رو نمیخواد ببینه، اونایی رو که اونا میخوان تو ببینیشون تو نمیخوای، اونی تو میخوای اون نمیخوان. گفتن این سید اسماعیل خارکن هست که علمش، فضلش، مقامش، مرتبه چنین و چنان هست، ولی منزویه، خیلی تو اجتماع نیست و خیلی با کارها کار نداره و برای تأمین زندگیش هم میره هیزم از بیابان میاره میفروشه. گفت خیلی خوب، برین خبر کنین که من میخوام که برم ببینمش. رفتن در خونه بهش گفتن نادرشاه اومده اینجا رو تصرف کرده، شاه ایران هست، اومده میخواد ببینه. گفت حالا ما نفهم ببینیم، باید کیو ببینیمش؟ گفت حالا یه چند دقیقی. گفت وقتایی من حساب شده است، یه مقداری شد میرم در بیابان هیزم جمع میکنم، اون که امر واجبه برای اینکه بخوام زندگیمو تامین کنم، یه بخش دیگرش هم مشغول تدریس هستم، مطالعه هستم، عبادت هستم، بنابراین فرصت نمیکنم. به نادر گفتن که این سید چنین گفته است. گفت خب راهش اینه که این تو بیابون که میره برای هیزم کنده اونجا میریم میبینیمش که دیگه مزاحم هیزمش هم نباشیم. رفتن در بیابانو، بعد وقتی که دید که عالم بزرگی اینجوری داره زندگی میکنه، بهش گفت، نادر بهش گفت که سید تو خیلی زاهدی، زهد رو به غایت رسوندی. سید روشو برگردان به نادر نگاه کرد، گفت نه اینجور نیست، تو زهد را به غایت رسوندی، زاهد حقیقی تو هستی. این جای تعجبه که آخه نادر رو با زهد. گفت که چطور من زاهد هستم؟ گفت به خاطر این که من از دنیا گذشتم، تو از آخرت گذشته ای. تو بگو کدام یکی زاهد تریم، اون کسی که از دنیا میگذرد زاهد تر است یا اون کسی که از آخرت میگذرد؟ حالا شما بفرمایید که کسی که از مال و منال دنیا میگذرد زاهد تر است یا کسی که از حضرت یوسف میگذرد؟ ولی اینا زاهد بودن. تعبیر قرآن اینه که آدم های زاهدی بودن، معناشی نیست باریکلا خوب کاری کردن. ولی حالا این عوامل زود متعدد هست. یکی از موارد زود جهل. آدم وقتی چیزی ندونه ارزون میپوشه، مفت از دست میده به خاطر اینکه نمیدونه. یه جمله فقط خدمتتون تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که ما هممون به حمدالله، حالا بنده نسبت به خودم عرض میکنم نسبت به شما نه، بنده خودم اینجا هر موقع که حساب میکنم اینم زاهد هستن، به خاطر اینکه اون استعدادها و قابلیتها و شایستگی‌ها رو داشتم رو اونچنان مفت در اختیار شیطان قرار میدم، فکرم در اختیارش قرار میدم، صفتم رو، فعلم رو، گفتارم رو، و از این زهد بالاتر دیگه میشه کجا پیدا کرد؟ زهد آن است که انسان سرمایش رو مفت از دست بده. و اگر کسی که قابلیت و شایستگی دسترسی به عالی ترین کمالات، به آرامش ابدی، به اطمینان، به قرب الهی، به جنت رضایت خداوند میتواند برسد، همه اینها رو به مفت از دست داد، یا به خوردنی، یا به گفتنی، یا به خفتنی، یا به رفتنی، به اینها از دست داد، زاهد است. منتها عامل زهدش جهل، به همین خاطر است که زهدش کم قیمت هست. در هر صورت خب اینم یک مرحله دیگه، اینا همه همراه با سختی است. بعد اومدن وقتی که اینا پول دادن و بردنش و قال لدش بردنش بازار مصر، گفتن که غلامها رو میفروشیم، اینم یه غلام آوردیم بفروشیم، برده فروشان. قال لدش تراه من مصر لامرأته اکرمی مثوا، اون کسی که اومد وقتی تو غلامها و تو برده ها که نگاه میکرد دید خب این نوجوان خوبی است، انتخابش کرد، پولش هم داد و بردش خونه. به همسرش گفت که اکرمی مثوا، اینقدر اینو بدون، این آینده به درد میخوره، حداقل میشه فرزندمون، ما که فرزند نداریم میشه فرزندمون. اینم یه مرتبه. خب اون اتفاقات دیگری رو که افتاد برای حضرت یوسف رو دیگه نمیخوام نام ببرم. این حوادثی که از این روز اول برای حضرت یوسف افتاده، دوم، سوم، چهارم تا این آخر، آخرین جمله رو بگم خدمتتون، و کذالک مکننا یوسف فی الارض، ما این چنین بود که یوسف را سلطنت بهش دادیم، حکومت بهش دادیم، عزت و عظمت و ولایت بهش دادیم، قدرت دنیوی رو به حضرت یوسف دادیم. البته تنها این نبود، ولنعلمه من تعویل الاحادیث، علاوه بر این که ما از علوم الهی بهره ویژه‌ای بو عطا کردیم. خب والله غالب على امره، خودم هر کار بخواد بزرگ بنگریم، همین حرفایی و سخنانی رو که در دعای ابو حمزه سومالی میگیم که خدا هر چی رو بخواد میتواند انجام بدهد، ولکن الناس لا یعلمون. اگر در جای دیگر میفرمود که اکثریت مردم نمیدانند، در اینجا میفرماید مردم نمیدانند. خب اگر قرار باشه اینو شرح و توضیح بدیم یعنی خیلی، ولی اگه هیچی هم نگیم اصلا نمیشه. ولی باز یه جملاتی رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم و از دقایق معارف الهی است، و اگر چه اکثریت مردم بلکه هیچ کدام از مردم جز به لطف و عنایت الهی و تمسک به ذیل عنایت خاندان و پیامبر نمیدانن، اینه که نمیدانن آنچه که برای او پیش می آید چه منافعی، چه سودهایی، چه کمالاتی برای اونها وجود دارد. حضرت یوسف در چاه رفت، ولی قرار نیست در چاه برود یا در چاه بماند. این در چاه رفتن سخت است، زحمت دارد، برای یک نوجوانی از پدر و مادر جدا کردن، در چاه انداختن و بعد هم چوب حراج بهش زدن و فروختنش، بعد هم در بازار بردن و یکی یکی بیاد نگاه کنه، یکی چشماشو نگاه کنه، یکی دندوناشو بشموره، یکی گوشاشو نگاه کنه، یکی قد و بالاشو نگاه کنه، برای اینکه بخرش، این سخت ترین کار است. ولی از توی سخت در این کار چه به دست می آید؟ و کذالک مکننا یوسف، ما می خواهیم به یوسف مکنت بدهیم، می خواهیم جاه و مقام بدهیم، می خواهیم جایگاه ویژه اجتماعی بهش بدیم، راهش اینه که بفرسیمش تو چاه. البته این معنا نیست که این تمکین و مکنت اجتماعی موضوعیت داشته باشه و غایت قصوای آدمی باشد و کمال نهایی باشد. ما بندگانمون رو وقتی که خداوند در مورد حضرت سلیمان بیان میکنه، حضرت سلیمان که بود حکومتی در جهان داشت، تقاضای خودش هم بود، از خدا تقاضا کرد، خدا هم برآورده کرد که حکومتی رو از خدا خواست که احدی در دنیا به اون دست پیدا نکرده باشد، خدا بهش داد. در اوج عزت و قدرت و مکنت و سروری،
نه سروری انسان ها که اجنه هم در اختیارش بودن، نه اجنه که حیوانات هم در اختیارش بودن، پرندگان هم در اختیارش بودن، حشرات هم در اختیارش بودن، یعنی بدون اجازه او و خلاف امر او کاری انجام نمی دادن. این همه قدرت خدا می فرماید در مورد حضرت سلیمان، می فرماید نعم العبد انه اواب، خوب بنده بود. حالا می حضرت ایوب رو نگاه کنید. حضرت ایوب هر چی رو که داشت از دست داد، مالش رو، فرزندش رو، زندگیش رو، امکاناتش رو، حتی سلامت بدنش رو از دست داد به گونه ای که هیچی دیگه نداشت. آخرین قسمتش هم که شنیدین که یه اجمالاً اندک اختلافی بین او و همسرش هم افتاد که اگرچه همسرش از او اعراض نکرد و دوری نگزید، ولی بالاخره اندک ملال خاطری اونجا ایجاد شد. حضرت یعقوب مونده یک بدن علیل، یک بدن مریض. او همه چیز داشت و این هیچ ندارد، ولی عبارتی رو که قرآن در مورد هر دو میآورد مشابه است. در مورد حضرت ایوب هم میفرماید نعم العبد، خوب بنده بود. یعنی خوب بودن به این نیست که کسی ساختمان چند طبقه داشته باشد، اگرچه مانع خوبی نیست، چون سلیمان مانع خوبیش نشد. خوب بودن دلیل معلول این نیست که کسی هیچی نداشته باشد یا همه چی داشته باشد. شما به سلیمان بنگرید، به ایوب بنگرید علیهم السلام، یکی در اوج و قدرت و امکانات، یکی در حضیض ناداری و فقر و بیچارگی و مریضی، ولی در عین حال خدا میگه خوب بندگانی بودن. او هم خوب بود، این هم خوب بود، هر دو خوب بودن. یعنی ما اگر بخوایم سلیمان را به اوج اقتدار و به قرب خودمون برسانیم، از طریق قدرت و امکانات و امتحانهای متوالی در داشتن و غنا او را میرسانیم، و اگر خواستیم ایوب را به درگاه رضای خودمون برسانیم، از طریق صبر و گرفتاری و فقر و بیچارگی و مریضی و ناداری میرسانیم. پس سلیمان، هم تو باید صبور باشی، هم ایوب باید صبور باشد. اون یکی از این راه به کمال میرسد، این یکی از این راه به کمال میرسد. یکی عامل قربش سرمایه‌داری و ثروتمندی و مکنت است، یکی عامل قربش فقر است و ناداری و مریضی و مشقت و گرفتاری و طعن و وهن مردم. مردم اینا رو میدانند. قرآن میفرماید ولکن الناس لا یعلمون، مردم نمیدانند. نشان ندانستنش اینه که به مجرد این که دیدم خونه همسایه سه طبقه شد، میگم ماشاءالله خوش به حالش. این خوش به حالش یعنی چی؟ یعنی او به کمالی رسیده است که من ندارم، او چیزی به دست آورده است که من ندارم، او یه قدم جلوتر رفته است که من یه قدم عقبتر هستم. ولو خوش به حالش نیست. البته در هر صورت فلانی وضعش خیلی خوب شد، الحمدلله. فلانی چیزی از دست داد، بازم الحمدلله. الحمدلله علی کل حال. به شما هم قرار یه چیزی برسه، الحمدلله. قرار یه چیزی از شما بگیرم، بازم الحمدلله. چون اگر برسد ممکن است ابزار رسیدن به جایگاه سلیمان باشد، و اگر چیزی از ما بستاند ممکن ابزار رسیدن به جایگاه ایوب باشد. هر دو نعم العبد. البته این مایه دقت و عبرت ما میتواند باشد که نه فقرا را در فقرشون نکوهش کنیم، نه اغنیا را در غنایشون نکوهش کنیم. نه بگوییم که این خدایی رو شناخته که چیزی بهش نداده، این اگر خدا چیز بهش داده بود چنین و چنان میکرد، غلط است. و نه بگیم که اونم که بهش داده معلوم است از حلال به دست آورد یا حرام به دست آورد، اینا رو نگیم. اون یکی امتحانش با غناست، این یکی امتحانش با فقر است. هر دو امتحان است، نتیجهش یکیست. هر که موفق شود نعم العبد، بنده خوب است، و اگر موفق نشود نه. منتهی یه جمله دیگه هم اضافه کنم که حالا برای حال و روز خودمون بد نباشه، اینکه کدام یکی از این دو، نه حضرت سلیمان و حضرت ایوب علیهم السلام، بلکه انسان‌هایی که با فقر آزموده می‌شوند و انسان‌هایی که با غنا آزموده می‌شوند، کدام یک احتمال موفقیتشون بیشتر است؟ شما فکر می‌کنید کدامش؟ اغنیا موفق‌ترند یا فقرا؟ ببینید، باز اگر میخوام بگم حالا هر کدامش شد از مضمون روایات عرض میکنم خدمتتون، نمیخوام بگم خیلی خوب، پس حالا که فقر خطرناکه به هر دری بزنیم تو خودمون رو به غنا برسونیم، حالا که غنا خطرناکه به هر دری بزنیم تو فقیر بشیم؟ نه، آنچه که خدا رساند ما طالبیم، هر چی که برساند. البته از خدا میخواهیم که علاوه بر این که ما طالب هستیم، خداوند صبر در این طلب را نیز به ما بدهد. چون ممکن است که ما بگیم بر فقر صبر میکنیم ولی نتونیم صبر کنیم، چنان که خیلی ها صبر نمیکنند، اون جایگاه و مقام و عزتی رو که نزد خدا دارن از دست میدهند. بر فقر صبر کردن سخت است، بر غنا هم صبر کردن سخت است، ولی کدام یکیش راحت تره؟ یه جای دیگر خدمتتون احتمالاً عرض کردم که به مرحوم تکراری است، ولی حالا یاداوریش مانعی نداره، معارف الهی به یک بار و دو بار و ده بار و صد بار تکرار نمی شود. به مرحوم شیخ رجوی خیاط شخصی گفت که من هر چه که دعا می کنم روز به روز مشکلاتم زیادتر میشه، چیکار کنم؟ گفت چه دعایی می کنی؟ گفت دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام می کنم. گفت دعا تو عوض کن، چون به بخشی قطعه از مضمون این دعای شریف اینه که خدایا ما آماده ایم، سینمون رو سپر کردیم برای تیر بلای تو، هر بلایی که داری برای ما بفرست. خب خدا هم پیوسته میفرسته، میگه بنده ما تقاضایی کرده، تقاضاشو برآورده نسازیم؟ چرا؟ چرا نسازیم؟ برآورده میسازه، روز بعد مشکلش بیشتره. گفت دعا تو عوض کن. یعنی اینجور نیست که بگیم خدایا ما صبر میکنیم بر بلای تو پس بباران، همچی چیزی؟ بله، یه وقتی اولیاء و خدا میگن اون هرچی بگن درسته، ولی برای ما دعاهامون معلومه که در هیچ دعایی وارد نشده که شما بگین که خدایا فقر رو به ما برسان، بدبختی رو به ما برسان، سیاه روزی رو به ما برسان، گرفتاری رو برسان، از هر جا که نیم یه تیر غیبی به سینه ما بخوره. اینا از را نگفتن، گفتن که بگو اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، یعنی خودمونم یکیش. گفتن سلامت به طلبین، روزی به طلبین، خوشی به طلبین، همه چی طلب کنید، حتی نمک طعامتون و غذایتون رو طلب کنید از خداوند. همه اینها سر جای خودش محفوظه که ما هیچگاه از خدا فقر نمی طلبیم، ولی کدام یکیش راحت تر قابل تحمل است؟ آیا آزمون و امتحان غنا سخت‌تر است یا امتحان و آزمون فقر؟ در روایات داریم که اکثر اهل بهشت فقرا هستند نه اغنیا. این دو تا معنا من برای این جمله خدمتتون عرض میکنم. یه معناش همینه که گفتم خدمتتون، یعنی شاید انسان در فقر همینقدر که زمینه تعدی و تجاوز و اذیت و آزار دیگران رو که ندارد، زمینه ارتکاب بسیاری از گناهان و معاصی رو که ندارد، همین به گناه مرتکب نشدن سبب بهش رفتن است. اما غنا اینجور نیست. اولا غنا بر تکبر ما، خودخواهی ما می افزاید. مگه میشه غنی باشیم و هر وسیله رفت آمد کنیم؟ مگر میشه غنی باشیم در مجلس وارد شیم در هر جای بشینیم؟ جای ما معین باید باشه. مگر ممکنه که با هر کسی خوشبش داشته باشیم، با هر کسی نشست و برخاست کنیم، با هر کس رفت آمد کنیم؟ خب هر کس با خودش دیگه. ممکنه گفتن که یا مکن با فیلبانان دوستی، خب وقتی آدم فیلبان باشه باید با همتای خودش رفت آمد کنه. یا به این خاطره که انسانهای فقیر زمینه گناه رو ندارن یا زمینه گناهان بسیار رو ندارن. درسته که آدم فقیر هم یه گناهانی انجام میده که شیطان درن حیرت میکنه که این دیگه از کجا آورده، آنچنان به همین بند کفشش تعلق خاطر داره، به این کفشش اونقدر علاقمند هست که یه نفر از کنار این کفشش گرد شده باشه، مواظب باش خط نندازی، این کفش تازه دیروز خریدم، چشماتو باز کن. بله البته کسی که قصد نداره بی جهت کفش کسی رو لگدمال کنه، ولی حالا اگه کسی هم رد شد، حالا اتفاقی افتاده. گاهی اینجوره که اون منانیتی که در فقرا هست چه بسا در اغنیای بزرگ هم نباشد، ولی در این حال شاید یکی از علل این که اکثریت اهل بهشت فقرا هستن اینه که زمین گستری گناهانشون اندک است. یک تعبیره. یه تعبیر دیگه، یه معنای دیگه که ارتباط با این نداره و بنده با این تعبیر دوم موافق هستم، نه با تعبیر اول، یعنی اونو درست‌تر می‌یابم، اون اینه که اصلا اکثریت بندگان خدا فقیرند، اقلیت غنیان. خب اگه قرار بشه که همین طرف کنم 10% بهش برن، خب اکثریت اهل بهش میشه از فقرا. یعنی در بین این همه انسانها فقرایشون بیشترند. فقیر به این معنا نیست که سر خیابون نشسته باشه، فقیر به این معنا نیست که به هر کسی رو بندازه، فقیر به کسی میگن که توانایی تأمین یک زندگی معمول و متوسط در حد و شأن خودش رو نداشته باشه. بنابراین یکی ممکنه 50 تومن درآمدش باشه فقیر باشه، یکی دیگه نه 100 تومن هم داره فقیره، یکی ممکنه 200 تومن داشته باشه فقیر باشه، یکی ممکنه بیشتر از این باشه. اینکه حالا این رو دیگه جدی نمیگم، اینکه فقرا، این که کارمندان دولت رو میگه اینا زیر خط فقرن، اینا دیگه خوباشون در خط فقرن، اون ضعیفتراشون هم زیر فقرن، یعنی فقرا هستن. نگین آخه چجور میشه که یکی 50 تون یکی 500 تون همشون فقیرن؟ فقیر هم دارای درجات مختلف است که هر که متناسب با خودش میتونه فقیر باشه. شاید چون اکثریت بندگان و خدا به دلایل متعددی در حیات دنیویشون نوعی فقر و محدودیت و مانند اون رو دارن، بنابراین اهل بهشت هم اکثریتشون همین طایفه خواهند بود. اغنیا هم در بهشت هستن، حضرت سلیمان هم در بهشته، ولی کمند انسانهایی که به غنای تام رسیده باشند. البته این اون برای این نکته اول رو تأکید کنم، این جمله و این کلمه رو از قرآن کریم هم بخونم که کلا ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، این مقدمه استغنا و بی‌نیازی از خدا که سبب استکبار و خود بزرگ میشه غناست. پس غنا شرط استغناست، استغنا شرط طغیان است و شرط گناه است. خب فقیر که این چیزا رو نداره که. البته اگر کسی توجه داشته باشد که ما حتی اگر همه چیز رو هم داشته باشیم بازم فقیریم، ذلیلیم، ضعیفیم، مسکینیم، مستکینیم، گرفتاری، این پیامدها رو نخواهیم داشت. خب حالا یه بار دیگه برگردیم، آیا مردمان میتوانن بفهمن این حوادثی رو که برای حضرت یوسف رخ داده است به چه منظور است؟ آیا خدا با او دعوا دارد، نزاع دارد؟ آیا قصد فرو انداختن او از درگاه خود دارد یا نه؟ پس به سختی های اهل سختی و گرفتاری نگاه نکنید، نگاه کنیم به زندگی انبیا و اولیا الهی که این تعبیرهایی که البته یه جنبه اجتماعی داره یه جنبه معرفتی. جنبه اجتماعیش هم اینه که نشستن و رفت آمد کردن با فقرا انقدر سفارشنی و انسانهایی که در سطوح پایین‌تر اجتماعی هستن، هر که با خودش نگاه کنه پایین‌تر از خودش وجود داره، چنانکه هر کسی نگاه کنه بالاتر از خودش هم وجود داره. گفتم با فقرا، فرمودن با فقرا زیاد نشست و برخاست کنین، به خاطر اینکه یاد خدا رو در دلتون میآورند. با اغنیا نشست و برخاست نکنید، چون سبب می شود که از خدا شکوه کنید و گله کنید، و شکوه کردن از خدا به غیر خدا یا کفر است یا شرک است، یکی از این دوتا. برای اینه که ما وقتی که اولین بار که مثلا با خونه کسی رفتیم، رفت آمد کردیم، با یک غنی که رفت آمد کردیم، میبینیم با زندگی ما رو نگاه کن، اون نگاه کن، زندگی ما کم از قبرستان و فلان جا نمیاره، اینو نگاش کن. بعد همون لحظه تو ذهن اون میفته، میگیم که خدایا مگه اون بنده بهتری بوده؟ به قول برخی، حالا حداقل در برخی از جاها رسمه، میگن که بعد اعتراض که به خدا میکنن، میگن خدایا مگه ما اولاد صیغه تو بودیم؟ خب ما هم که بنده تو هستیم، فرق ما با تو چیه؟ با این دیگرانی رو که این همه امکانات رو در اختیارشون قرار دادیم، با ما که این امکانات فرقمون چی بوده؟ این یعنی شکوه کردن و اعتراض کردن. این شکوه کردن اگر برای اغیار باشد یا شرک است یا کفر است، اما که برای خدا باشد، یعنی در نیمه های شب گفتیم خدایا نشد که دیگران همه چی داشته باشن ما هیچ چی نداشته باشیم، اگه شکوه کردیم به درگاه خدا، اگه توجه به فقر خودمون و غنای او داشتیم، توحید از مانعی نداره، ولی اگه نه جدی جدی اعتراض میکنیم، نتیجه جدیتش میگید خیلی خوب من تا حالا نافله میخونم دیگه نمیخونم، چقدر نصف شب بیدار شدم دیگه بیدار نمیشم، منم مثل بقیه میخوابم تا همون جور که دیگران شب میخوابن اینقدر لطف بهشون میکنی منم میخوابم، میگه سرم درد میکنه که نصف شب بیدار بشم و بعد همین چی نداشته باشم. این شکل پسندیده نیست، این با توحید فاصله زیادی دارد. خب اینم یکی، یعنی کارهایی رو که خدا انجام میده نسبت به بندگانش دارای اسرار تو در توست که مردم از آن آگاه نیستند. بلای الهی لطف ویژه خداست که جز به اهلش نمی دهد، و اگر به دامن کسی این لطف قرار گرفت که ظاهرش سختی است و فقر است و گرفتاری است و مریضی و کوچکی و حقارت و ذلت در دنیا هست، این اگرچه او هنوز اهلیت اینها رو ندارد، ولی این خود زمینه فراهم ساختن اهلیت است که تا کسی اهلیت نداشته باشد از الطاف ویژه الهی برخوردار نخواهد بود. شاهدش انبیاء الهی سخت‌ترین بلاها داشتن و تحمل میکردن و خدا سخت‌ترین بلاهاش رو به اونا عطا میکرد. پیامبران بد بودن علیه عزب الله، ناقص بودن. این بلا ظاهرش بلاست. در برخی از تعبیرها داریم که ما نعمتهای ویژه و خصوصیمون رو که میخوایم نااهلان و نامحرمان به دست نیاورن به شکل بلا میفرستیم، به شکل سختی میفرستیم. اگر این نعمتهای ویژه سفره بود، همه طالب بودن، همه صف میستادن، اما تا سختی و گرفتاری شد میگم فاصله بگیریم، فاصله بگیریم، مصریست. ما بلاهامون رو، ما نعمتهای خاص و نیجمون رو به شکل بلا در آوردیم. برای همه هم همین جورا، حتی اگر کسی شایستگی و استعداد نداشته باشه، همینی که شایسته و استعداد هم نداره، اگه توانایی صبر رو داشته باشه، این نعمت ویژه الهیست که حداقل اینه که او رو به مقام صابران میرسانه. مقام صابران یعنی محبوب خدا واقع شدن. خلق خدا اگر بدانند ان الله یحب الصابرین یعنی چی؟ قش میکنند، جان میسپارند اگر بدانند محبت خداوند نسبت به بندگانش چیست. از کجا میشه به دست آورد؟ از صبر، از بردباری. البته صبر بر دو قسمه. باز همیشه یک طرفه نگفته باشیم که گاهی صبر بر سختی و گرفتاری و مشکل، به تعبیر دیگه صبر همیشه مال سختی است، منتها گاهی صبر بر فقر است، گاهی صبر بر غنا، هر دو صبر است. اینم یک نمونه. نمونه دیگر از مواردی که قرآن فرموده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیدانند، عبارت است از حوزه تجلی توحید. مردمان از توحید آنگونه که باید و شایسته از خبر ندارن. البته یک توحیدی است که ویژه ذات خداست، اون رو هیچ کس خبر نداره، فقط مربوط به خود خداست. اما این توحیدی رو که یه جای دیگر به اشاره خدمتتون عرض کردم که اینکه هر چرا که در این عالم انجام میشود به اذن و اراده الهیست، این دیگه میشکن توحید فاعلی. این حد اقل که باید رسیم. ما در به توحید صفاتی به این آسانی نمیرسیم، به توحید ذاتی که اصلا خوابش هم نمیبینیم، نه در دنیا نه در آخرت. توحید ذاتی یعنی این که در عالم هستی جز او وجود ندارد. اینو ما نمیتونیم درک کنیم. همین که به زبان هم میاریم میگیم خب آخه این حرف یعنی ستون هم، این در هم، این دیوار هم، خب بلافاصله زبانمون بسته میشه دیگه. اون بنده خدا رو برای اینکه همچی سآله ازش کنن دوباره همچی حرف به زبان نیاره، یه وقتی بهش گفتن تو میگی که در عالم غیر از خدا نیست، در همین حال یک دور از معذرت یه سگ سیاهی داشت ازشون عبور میکن جلوشون، بهش گفت این چی؟ یعنی خب چی نمیگیم دیگه؟ شما نمیتونید درک کنی؟ در توحید صفاتی یعنی آنچه که ما به خدا نسبت میدیم شایسته خودمان است، نه شایسته خدا. اگر گفتیم خدا علیم است، حکیم است، قدیر است، عفو است، غفور است، رؤوف است، هر صفتی رو گفتیم، نخست تصور کردیم، وقتی تصور کردیم کوچکش کردیم، به اندازه خودمون کردیم، وقتی به اندازه خودمون کشد دیگه شایسته خدا نیست. اینم به این راحتی نمیتوان دست پیدا کرد. اما توحید افعالی، توحید فاعلی در دو شکلش، یکی اینه که همه اون کسانی که در این عالم کاری انجام میدهن به اذن الله انجام میدن، به اراده خدا انجام میدن. اگر خدا اراده نکند برگ درختی از جاش تکون نمیخوره. اینو دیگه میتوان فهمید. البته میتوان فهمید، نه اینکه مثلا یک کتابی بخونیم حتما دیگه میفهمیم، یه قدری سخن بگیم، سخن بشنویم حتما خواهیم فهمید. این رو فهمیدن نه شنیدن و به ذهن سپردن، بلکه فهمیدن و یافتن به گونه ای که قطع تعلق کنیم از همه اشیا و همه چیز رو به عنوان سبب بدانیم، ببخشید به عنوان ابزار سببیت خدا بدانیم نه چیز دیگر. این احتیاج دارد که یک، فکر پیوسته، دو، ذکر پیوسته، سه، همراهی با دوستان خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. البته حالا ممکنه یه جا بگیم چهار تا، یه جا بگیم پنج تا، یه جا بگیم شش تا، یه جا ممکنه که بیشترش کنیم تا 70-80 تا 75-74 تا برسونیم. این به این معنی نیست که این حرفا با هم فرق داره. هی میخوایم کامل تر بشین، توحید فاعلی زحمتش هم بیشتره، فعالیتش هم باید بیشتر باشه، رنج کشیدنش هم باید بیشتر باشه، ولی حداقلش اینه. حالا سومش رو گفتم، چهارمش هم نمیشه گفت که نمیشه گفت پرهیز کرد و نگفت. پرهیز کردن از مال حرام قدم اولیه. پرنده‌ای که همه بالهای سالم باشه و صحیح و سالم و خوب باشه، غذا هم خورده باشه، انرژی هم داشته باشه، یه وزنه 50 کیلو رو پاش ببندیم این چیکار میکنه؟ میتونه بپره؟ مال حرام مانند وزنه سنگینی است که پای پرنده ای بسته اید. این پرنده میخواهد بپرد، بال بال هم میزند، خمراست هم میشود، نمازش هم میخواند، روزش هم میگیرد، انفاقش هم میکند، ولی این روز دومش مثل روز اولش، روز اولش هم جلوتر بوده، 40 سالگیش مثل 30 سالگی، 30 سالگی مثل 20 سالگی، بلکه اینجور هم نیست، هی سن و سال که میگذره آلودگی ها بیشتر میشه. اگه قرار بشه از دستمون در بره گناهان تک و توکی، در 30 سالگی تعداد گناهانمون بیشتره، در 50 سالگی بیشتره، در 60 سالگی بیشتره، تعداد غفلت هامون بیشتره. مال حرام مانند این وزنه میمونه که به پای کسی بستین که دستش درسته، پاش سالمه، همیش سالمه، ولی محکم به زمینش بستی، بال بال میزنه ولی هیچ جا نمیره، همین سر جاش هست. حداقلش اینه که سر جاشه، بیشترش اینه که خسته میشه، خسته که شد مایوس میشه، میگه معلوم 20 ساله که نماز خوندیم، فرق بمونه نماز نخوندن چیه؟ البته امید داریم یه جایی نوشته باشن، یه جایی بگن ماشاءالله صلی الله، بیاین بگین نمازاتونو داریم میاریم، ولی اینجا به خلقمون نگاه میکنیم ببینیم با بی نمازه تفاوت چندانی نیست، به فکر و ایمانمون نگاه میکنیم ببینیم تفاوتی نیست. این بنده خدایی که یه قسمتهایش رو بنده دیدم که این میگفت که اومده بود میخواستن همه جمع شدن خانواده، میخواستن این مسلمون بشه، بعد این هرچی که نگاه میکنیم ببینیم با شما من فرق نداریم، راست هم میگه. اگه قرار برای این باشه که ما بعد از 20 سال 30 سال نماز خوندن مثل گبر باشیم، مثل ترسا باشیم، مثل یهودی باشیم، مثل مسیحی باشیم، اونا هم همینجور، ما هم همینجور، فقط ما نماز نخوندیم، اونا دروغ میگن ما هم دروغ میگیم، اونا غیبت میکنن ما هم غیبت میکنیم، یا بالعکس، اونا حرام میخورن ما هم حرام میخوریم، ما اونا مکروفریب دارن ما هم مکروفریب داریم، اونا پشت ما بین اون میزنن ما هم همینجور باشیم، هر ایو نفسی رو هر حیوانی داره اونا دارن، ما هم اگه قرارشو داشته باشیم که برای چی داریم نماز میخونیم؟ خب شب هم بیدار شده باشیم، عبادت هم بیشتر کرده باشی، ولی بالاخره مال پرهیز از مال حرام ولو به اندازه یک سر سوزد که فرمودن که سم مهلک است، فکر پیوسته، ذکر پیوسته، همنشینی و همراهی با محبان خاندان پیامبر، این سبب میشه که به اولین درجه از توحید که توحید فاعلی است، یعنی یک مسبب را و یک سبب را و یک فاعل را و یک علت را و یک خدا را در عالم قبول داشته باشیم و بیابیم. بنابراین اگر دستی پس گردن ما آمد و خورد، بلا فاصله دهنمون به هر حرفی باز نمیشه. قدم اول اینه که به ذهنمون میرسه که این دست رو اگر خدا بهش اجازه نداد بود پس گردن ما نمی آمد. این قدم اولشه. قدم دومش اینه که خیلی خوب خدایا یه دستی تو وادار کردی پس گردن من بیاد، وظیفه من چیه؟ گفت دستشو بگی بشکن، چشم بروی چشم دستشو میگیرم میشکنم، چون خدا فرمود. نه اینکه دیگه حالا چون همه از همه از طرف خدا میام شب میخوایم بخوایم در خونه هم باز بذاریم هر کس هر جای خواست وارد بشه. اونی که میاد به اذن الله وارد میشه و تو هم مجازی که به اذن الله بر حسب ظاهر شریعت تکالیفت رو انجام بدی. بنابراین اگر میبینید که حالا یه وقتی فرزندمون، بچه‌مون، خیشی، قومی، کسانی که به نحوی با ما ارتباط دارن چیزی میگن که سبب رنجش ماست، اینا بدونیم که اون بدون اذن الهی هیچی از زبانش نمیاد. درست گناه کرده، بدکاری کرده، ولی حالا که بدکاری کرده میگیم خدایا میدونم که تو اینا اغواش کردی، تو اینا به زلالت انداختی، مگر نه این است که شیطان هم به امر تو داره گمراه میکنه، این گمراهی از سوی تو داره میاد، اگرچه خودش هم استعداد داشته به خاطر محدودیتش، ولی خدایا این راه حلش هم حتما تو در شریعت آوردی. پس بنابراین اگر وقتی من خواستم داد بزنم به سر فرزندم میگم خدایا تو خودت گفتی برخی از افعال منو که دیدی تو هم داد بزن، چون این داد زدنت هم فعل خداست. یا یه طرفه فکر نکنیم، بنابراین بچه هرچی دلشون میخوان برن بیان، برات از خواستن بگردن، هرچی خواستن ببینن، هرچی خواستن بخورن، چون دیگه از طرف خدا دارن کار میکنن. بله اونا از طرف خدا دارن کار میکنن، ما هم که جلوشونو میگیریم از طرف خداست، از طریق عمل به دست میاد. فهم توحید از طریق عمل به دست میاد، نه از طریق نظر. از طریق نظر میتونیم بفهمیم که بالاخره همه چی مال خداست، اما در این حال در به تعبیر دیگه در مواردی رو که ما با این کارهایی که از طرف خدا اومده آرامشمون از دست میدیم، آرامش که از دست رفت یعنی اعتقاد به این که این کار کار الهی است نخواهیم داشت. نگاه کنید آخرین لحظه حضرت ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه در روز عاشورا، نگاه کنید سختی ها گرفتاری ها چقدر هم زحمت که بیمانند این مصیبت، ولی در این آخرین لحظات الهی رضا رضا من راضیم، شم داره میاد، خب بیاد، من منتظرشم، بیاد. زورش بیشتر، خب باشه، من با اینکه زورش بیشتره، اگر قرار باشه که در این عالم چیزی جز به اراده خدا انجام نشود، اگرچه در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که فعل حسن و لطیف و درست و حسابی منسوب خداست بی واسطه، ولی افعالی که نفسی ضعفی دارد به خدا هم نسبتی دارد، به بنده خدا هم نسبتی دارد، حولش، قوهش، ارادش، اذنش، سببیتش از آن خداست، وسیلش این بنده خداست، جهنمش هم مالی بنده خدا. بنابراین در آخرین لحظات با همه سختی ها رضاً به رضاک، صبرن علی بلائک، تسلیما لامرک. اینا رو یه وقتی ما اینجا میگیم اینجا خیلی راحت میشه گفت. تو خونه حالا شب جمعه داریم دعا میخونیم، لم دادیم، میگیم رضاً به رضاک، صبرن علی بلائک، تسلیما لامرک، لا معبود سوا. میشه گفت، گرچه باید احتیاط کنیم وقتی گفتنش، یعنی با دقت بگیم، صادقانه بگیم. دیگه نمیشه که همون لحظه میگیم الهی رضام به رضاک، یه وقت داد اون در بیاد سر ده نفر دیگه داد و هوار بکشیم، که همون لحظه میگیم رضام به رضاک، چایمون کمرن چه اوقاتمون تلخ میشه. خب چجور میشه که آدم رضام به رضاک در این حال اونچنان عصبانیت داشته باشه که بوی به جنگ شیطان رفته؟ برای همینه که فرمودن اگر کسی توحید فاعلی رو فهمید، این برای سخته که نسبت به کارها حساسیت نشون بده، توجه داشته باشن به اجرا و انجام امر الهی، این اولا، و ثانیا در یه جایی هست که دیگه عصبانیت اختیاری نخواهد بود، و همین خاطره که بعضی گفتن ادای آدمای عصبانی رو در بیارین، بهش بگین چی؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، حالا برخی از اعضای خانوادهشون بعدها در مصاحبهشون گفتن، میگن بازم خدا رحمت کنه مرحوم جمعت آقا رو هم همچنین، و رضوان الله تعالی علیه میگه خب امام در زندگی سادگی ویژه‌ای داشت که برای بچه ها به این راحتی قابل تحمل نیست، یعنی بچه ها همیشه به خودشون و موقعیت خودشون و خانوادهشون نگاه نمی کنن، به دیگران نگاه می کنن که حالا مثلا اون بچه اینجوری بوده چرا ما نباشیم، اون یکی یک کار نسبتا سختی است و سختیش بیشتر از اون که قابل تحمل باشه برای بچه ها. مرحوم حاج احمد آقا هم گاهی اینجور می شد که به خاطر قضا همیشه ساده بود، دیگران گاهی برنج هم می خوردن یا برنج نمی خوردن، از اون خوبشون هم خوش بود. میگه یه بار امام وقتی وارد خونه که شد، دید که حاج احمد آقا داد و هوار، اوقات بعضیا تلخه تو خونه، مثلا مادرشون والدشون ناراحتن، اوقاتشون تلخه، گفت چی شده؟ گفتن که باز احمد برای آبگوش اعتراض میکنه. گفت خیلی خوب، الان به حسابش میرسم، صبر کن، حالا آستینه یکی یکی داره بالا میزنه، نمیشه که تو این گفت بلافاصله یواشکی سرشو کلا بزنیم بگیریمش، که قصد و غرض تربیتی نیست حتما کتک بخوره. بگو صبر کن، حالا البته برای آدمای معمولی باشه ایبم نداره، بگو صبر کن پدرت هم در بیارم، ولی برای کسانی که زبونشون استاندارد کنترل داره هر حرفی نمیزنه، بگذار به حسابت برسم. خب تا این آستیناشو بالا میزنه، آستین سمتره به سمت چپ میرسه، او رفته دنبال کارش دیگه، او هم اجمالا ترسیده که هوای آقا رو داشته باشه، این آستینشو بالا بزنه، معلومه البته هیچ وقت هم ممکنه نرسه کارد آستینشو بالا زده باشه، ولی بالاخره ادای کسی که عصبانی میشه رو داشته باشین، به جدیت امر خدا رو بگیم، به جدیت هدایتشون کنیم، به جدیت امر و نهیشون کنیم، ولی تو دلمون یک ذره هم نگران نباشیم. خب بچه ماست به انحراف و رفت که رفت، به ما چه ارتباطی داره؟ این بچه تو دنیا مال ماست، تو آخرت که کسی بچه کسی نیست، کسی پدر کسی نیست، که کل حسب و نسب در قیامت همه منقطع است، جز حسب نسب خاندان پیامبر، که اونم بیشتر مد نظر حسب معنوی است، البته حسب خاندان پیامبر هم مادی هم معنوی هم سوری همه اینها سر جای خودش باقی است، بقیه خب نبود که نبود، ما در بهش بچه‌مون نباشون، نبودن که نبودن. اولا که اینجور نیست، ما اگر آدم حسابی باشیم در قیامت بچه‌مون رو حالا کم و بیش هم اگر انحراف هم داشته باشن به این راحتی راهشون نخواهیم کرد، پدران ما بالاخره در این سلسله‌ای که پیدا میشه که دست همه اینا رو بگیره، ولی حالا که نشد، هم نشد که نشد، عصبانیت نداره که. این جمله امیرالمومنین رو خدمتتون عرض کنم دیگه، بسه. این رو منصور حضرت امیرالمومنین حالا به اعتبار ماه مبارک رمضان و در جنگ صفین گفته میشه که حضرت اومدند بعد از این که آب رو گرفتن از طرف اون طرف و اومد ایستاد و حضرت صحبت کردن براشون، این تعبیر رو بیان کردن طبق نقل که والله لأقتلنکم جمیعا، به زبان عربی والله یعنی صد درصد، لَأَقْتُلَنَّكُمْ لامش بهش میگن لام تأکیده، یعنی بازم 100%. اَقْتُلَنَّ نونش هم نون تأکید، یعنی بازم 100%. جمیعان تأکیده، یعنی به پیر به پیغمبر 100%، به حضرت عباس قسم، به همه عالم قسم، همه تون رو خواهم کشت. بعد راهی میگه دیدم حضرت آرام فرمود انشاءالله. قرار باشه انشاءالله نباشه که امیرالمومنین قرار باشه همه رو بکشه، کسی باقی نمیمونه که، قرار 4 تا آدم پیدا بشه، ولی این کلو گناه هم کنم باز باشن بهتر است از نباشن. اون دعایی رو که حضرت نوح علیه السلام کرد در عالم تکرار نشده، که گفت خدایا همه رو جمعشون کن. الان اینکه جمعشون کردی، احتمالاً مثلا پیش خودش اینجوری تصور کرد، حالا زبان عرفی بنده خدمت مرسنم، که حالا اینا درست خودشون بدن ولی بچه‌هاشون ممکنه خوب باشه، گفت خدایا اینا اگر بچه هم بیارن بچه‌هاشون از خودشون بدترن. ولی خواندن پیامبر که اینجوری نیستن که. دیدین که برای اینکه جونشون نجات بدن چجوری نجات دادن، به چه راحتی. حضرت وقتی که قصهشو قسمتیشو در یه جای دیگه خدمت رو عرض کردم، که وقتی که دید که شمشیر پیامبر رو سرش، گفت خب کی نجاتت میده؟ گفت کرمت. گفت خیلی خوب، باش بردم کارت. بابا این همین یه دقیقه پیش دشمن، گفت باشه. اون یکی دیگه فرار کرد و در رفت، حضرت رفت که بگیرش، دید که پاشم احتمالاً لیس خورد، افتاد زمین، حضرت رو سرش ایستاد. گفت خب ما جنون نجات بریم چیکار کنیم؟ دامنشو بالا زد. در اینجا رو طبق نقل گفتن حضرت خندید، گفت مردم با چی جایشون جونشون رو نجات میدن، گفت باش برو، باش برو، کارت ندارم. یعنی اینجور نیست که بگیرینش من میخوام حتما سر از بدن شدا کنم، که ما قرار بر اینه که دستورات و اوامر الهی رو انجام بدیم، شاید که بندگان خدا به لطف خدا بیشتر برسن. نه این کار یه نفر اگر امر معروف کردیم، اول بهش گفتیم مثلا حالا زلفات بیرون زلفات بپوش، بعدم عصبانی شدیم، بعدم دیگه آمادیم یعقوب یعقوب بشیم، دلیل نداره که. خدا فرموده است به او یادآوری کن، شاید فراموش کرده باشد، شاید شما را ندیده است، شاید ندیده گرفته است، شاید با گفتن تو بفهمد در این شهر هم انسان‌های وجود دارند که در انجام دستورات الهی پایبندند. همین اندازه کفایت میکنه. اما دیگه بیشترش که اوقاتمون تلخ شده باشه چه جور هم. البته یه جایی هست که هیچ چاره‌ای نیست، در جایی که اهانتی به خاندان پیامبر شود، عصبانیت و هر چی که پیش بیاد مجاز است، به خاطر اینکه اونجا دیگه نگفت یواشکی بهش تذکر بده، گفت این جانش رو هدر داد و تو هم مجازی، جان او رو بستانی و امر الهی هم مجازی. بنابراین در چنین جایی، ولی ما آدم های معمولی هم، حالا معنی نداره که عصبانی میشه، اما در جاهای دیگر عصبانیت نداره، بدون عصبانیت باید امر خدا را انجام داد. بنابراین نقطه سوم توحید بود، که حالا اجمالش رو گفتم، تفصیلش هم بمونه واسه برای جلسه آینده. پروردگار و مقربان و درگاه قسمت میدیم، توحید فهم و دریافت معارف ویژه انبیاء و اولیاء را به ما عنایت بفرما. پروردگار جان و دل و وجود ما را از محبت خاندان پیامبر مالامال و پر و نبلیز بفرما. پروردگارا همراهی و همپایی و همنشینی و انبیا و اولیا مخصوصا حبیبت را در دنیا و آخرت نصیب و روزی من بفرما. پروردگارا دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. پروردگارا جان و مال و زندگی و فکر و اندیشه و زبان و گفتار و همین تا همین